امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، ایام خیلی مبارک باشه. هم ایام آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب عصر و زمان رو خدمتون تبریک میگم، هم ایام سال روز ازدواج حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین و پیغمبر عظیم و شأنمون، آغاز هفته وحدت، نوران علا نور، انشالله بر همتون مبارک باشه. سلام میکنم به روی ماه تک تک شما و محضر حاجای نظافت عزیزمون، سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم ایام رو تبریک عرض میکنم، ایام ماه ربیع الاول، آغاز امامت مولامون امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا، ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر اعظم سلام الله علیهما، همچنین ایام تولد پیامبر اعظم انشاءالله.
چه مناسبت های قشنگی تو روزها دارید.
بله، ماه ربیع الاول حقیقتاً ربیع یعنی بهار دیگه، انشاءالله دلهامون بهاری بشود، افکارمون بهاری بشود، اراده هامون
انشاءالله
تازه باشیم، واقعا همیشه تازه باشیم
انشاءالله. و امیدوارم حضرت خدیجه کبرا که کاملا مادریش رو و مادر بزرگیش رو هممون احساس میکنیم، انشاءالله نگاه پرمهرش، دست نوازشگرش انشاءالله نوازشمون بکنه. امیدوارم از اون نگاه ها که بیشه، همینطور امام زمان انشالله دعاگوی ما باشه و امیدوارم که بهترین اتفاقات برای مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره انشالله. خوشحالیم که امروزم با همین شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن، مخاطبان سحرگاه شبکه است که تکرار برنامه رو میبینن، به تک تکتون سلام میکنم. موضوع بحثمون با حاجای نظافت نهج البلاغه است، نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی، و امروز هم ادامه فرمایشات حاجای نظافت رو خواهیم شنید. به اوج رسیده بودیم و و راهکار عملی رها شدن از اوج خدمتون هستیم و با دل و جان خواهیم
شد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از کدوم عجب انواعی داره؟ عجب نشینه فی خودشیفتگی. یکی از انواع عجب، عجب علمی است، یعنی انسان یه دکترای گرفته، یک نمیدونم حجت الاسلامی شده، چند کلاسی گذرونده، دیگه فکر میکنه به تهش رسیده. این خیلی خطرناک است. راهش چیه؟ به سابقمون نگاه بکنیم. فرمود وقتی به دنیا اومدی جاهل بودی، ذره ذره علم پیدا کردی و دامنه معلومات خیلی گسترده تر از آن چیزیست که تو فکر میکنی. قرآن داستان حضرت موسی و خضر رو که نقل کرده، موضوعش از قضا همینه که حضرت موسی هم چی تو ذهنشون خطور کرد که من اعلم من فی الارضم، خدا جبرئیل رو فرستاد بودو که موسی الان که هلاک بشود. جبرئیل اومد مأموریت آورد. مأموریت چیه؟ باید بار سفر رو ببندی،
را بیفته
و معلم را پیدا کنی. یعنی خود اینم خیلی جالبه، یعنی کلی مشقت و زحمت تا بری شاگردی کنی. بعد که به حضرت خضر رسید گفت دنبالت را بیفتم، اینم خیلی مهمه، یعنی باید دنبالش را بیفتی، همینجا نمیگن یه چیزی بهت، باید تو متن میدان به تو یاد بدن، خیلی چیزا رو نشان بدن که تو خیلی چیزا را نمیدانی، که دیگه داستانش برای همه بینندگان عزیز روشنه. از جمله این که سوار کشتی شدن و خضر شروع کرد، اول گفت من دنبال راه بیفتم، حضرت خضر گفت تو نمیتونی صبر بکنی چون تو احاطه نداری، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. همون اول گفت تو احاطه نداری، گفت نه انشاءالله صبر میکنم. سوار کشتی شدن، شروع کرد کشتی مردم رو سوراخ کردن. موسی هم اهل نهی از ممکن، چه کاری داری میکنی؟ گفت نگفتم نمیتونی صبر بکنی؟ گفت چه صبر میکنم. و بعد اتفاق دیگه آخرش گفت تمام این کارهایی که انجام دادم این از دستور خدا بود. یعنی چی؟ یعنی اگر حضرت خضر این کارو نمیکرد، خدا یک کاری میکرد اون کشتی عیب پیدا میکرد، خدا یک کاری میکرد اون بچه از بین برود،
خدا یک کاری واسطه بود.
آره این واسطه بود، برای که سمعی بدهی نشانش
خدا
بده،
محقق بود.
نه محقق میشه و نشانش نشان بدهد بده. که آموزش پیدا بکنه. ببین خیلی اتفاقات تو این عالم میفته، چون احاطه نداری اعتراض میکنه،
پس پرده بیخبری.
آره و حضرت خضر خواست به موسی بگه رمز و رازی عالم دارد و احاطه نداریم ما. حالا همیشه خضر واسطه نیست، حادثه های تصادف های اتفاق های تلخیص. الان شنیدم همکارتون جناب آقای ادبی، من خبر نداشتم، گفتن فرزندم
بله
پارسال فوت کرد. خیلی قصه خوندم. یکی از دوستای ما از سفر برمیگشتن، دو تا دختر دسته گلش از زیارت کربلا برمیگشتن، تصادف کرد.
آره
از این اتفاقات زیاد پیش میاد. مؤمن چون احاطه ندارد و به خدا اعتماد داره، دلشو خوش میکنه،
میگه خدای راضی ام برزای،
میگه راضی ام برزای تو، یه حکمتی پشتش هست. لطفهای خدا دو رقمه، لطفهای آشکار داره خدا و لطفهای پنهان دارد. علی علیه السلام عجب علمی ندارد، دریای علم امیرالمومنینه. ولی این جمله نگاه کنید از نهج البلاغه خطبه 109، فرمود سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا تو پاک و منزه هستی، چقدر شأن تو عظیم است. سبحانک ما اعظم ما نرا من ملکوتک، خدایا ملکوتی رو که ما میبینیم چقدر عظمت داره، ما نمیبینیم، امیرالمومنین میبینه، میگه اون ملکوتی که میبینم چقدر عظمت داره. بعد فرمود و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، حالا این مقدارش ما دیدیم، اونایی که در کنار قدرت بینای تو اینا چیزی نیست. ما احول ما نرام ملکوتک، این ملکوتی که ما میبینیم چقدر به خاطر عظمتش هولاوره. بعد فرمود ما احقره، چقدر حقیر اینا نسبت به اونایی که غاب عنا من سلطانک، از سلطنت تو غایب از ما، الا چه میبینی که خب خدا بینهایت، هر چقدر هم بره رو به بینهایت که نمیرسه. ما اسبغ نعمک فی الدنیا، نعمتای تو خدا چقدر زیاده. بعد فهمود ما اصغرها، همین نعمتای زیاد چقدر صغیره. فی نعم الاخره در مقایسه با نعمتای آخرت. ببینید امیرالمومنین دریایی از علم است که برای ما میشه بی نهایت علم او، به تهش امکان نداره برسیم، ولی در مقایسه با آنچه که نمیداند از خدای متعال میگه اینا چیزی نیست. بس عجب علمی نداره امیرالمومنین. کسانی که عجب علمی دارن راحت نظر میدن، راحت فتوا میدن، در حالی که نمیدونن هر مسئله ابعادی دارد. مثلا امیرالمومنین برای که آموزش بدهد فرمود من بینی این امر رو زدم، وقتی میخواست بینه که با معاویه بجنگه یا نه، چشمش رو زدم، چپش کردم، شکمش رو نگاه کردم، پشتش رو نگاه کردم، بعد جنبندی کردم. جنبندی میبود باید بجنگم نجنگم، باید کافر بشم با آیین پیامبر. این یاد دارم میدن آن مسائل ابعادی داره،
باید بررسی بکنی،
بررسی کنی. فرمود تفقت ارتعی بین اصول بید جزا، موندم آیا حمله کنم با دست بریده یا صبر کنم بر این ظلمتی که پیش آمده است. بعد جمع‌بندی کردم که صبر عاقلانه تر است. ببینید دارن یاد میدن. خلاصه ما تو جامعهمون مسائل زیاد داریم، آدم ها راحت نظر میدن، تاکه مسائل به هم کلافه.
بله
همه دوست دارن حیا گسترش پیدا کنه، همه دوست دارن، اما چگونه؟ به همین راحتی ها نیست.
یعنی خیلی وقتا تحلیل ما یه خطیه،
یه خطیه
و خیلی راحت هم نظر میدیم.
میگیم ما چرا نمیشه، خب بیا شما انجام گفت گر تو بهتر میزنی بستان بزن. این به همین راحتی هاییه؟ این راحتی ها نیست انصافا. ما درگیر یک جنگ رسانه‌ای گسترده هستیم. دختران ما، خانم های ما، اینا تحت بمبارانن. قدیم اینجوری نبود، پس به همین راحتی نیست. یعنی فکر نکنید نمیخواهد.
وقتی به یکی از رفقا گفتم بدون این که الان تو متوجه بشی، همین حالا تحت فشار جنگ روانی رسانه ی دشمن هستی
از ابعاد گوناگون.
بله.
یعنی واقعا چون ما عظمتی داریم ریختن سرمون، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر عقیدتی، از نظر حیا و حجاب، تحت بمبارون هستیم. بعد به همین راحتی میگه حلش کنید. مگر آقای رئیسی رحمت خدا بر او بود چقدر تلاش کرد تونست همه چی رو حل کنه؟ آقا به این آسونی ها نیست. یعنی دقت بکنیم. خب در داخلم البته مشکلاتی داریم، سلائقی داریم. خب اما معروف خوبه، درست، اما کدوم معروف؟ اولویت با چیست؟ تو این وسط جنگ الان به نظر من اولویتی معروفی بالاتر از وحدت نیست
که آقا مکرر توصیه کرد،
منکری بالاتر از وحدت شکنی نیست. معروف ها در یک رتبه نیست. بنابراین هر کاری که میخوایم بکنیم باید از یک رای بریم که انسجام به هم نخوره. آقای اصلاح اقتصادی، بنزین واقعا ارزان آقای شریعتی؟
بله.
بیماری اقتصادی چقدر قاچاق میکنن؟ این قدم میگیرن میصرفه به کشورهای همسایه. خب اصلاح قیمت بنزین تبعات داره نمیکنن. شرط اصلاحش اینه که این انسجامه به هم نخوره. مردم خودشون باید بفهمن. آقا ثروتتون دود داره میشه میره بالا، خودتون ضرر میکنید. قاچاق میکنن میبرن کشورهای دیگه. مردم بیان پای کار میشه، نیان اب نداره، چیکار کنیم؟ ضرر کنیم هممون. ان الله لا یغیر ما
بقوم. نه فقط اینجا، خیلی از حامل های انرژی، زیر ساخت های ما باید اصلاح
بشه. واقعا در
خود آب، همین آب
مصرفمون بالاست، دقت نمی کنیم. زیر ساختاش هم درست نیست.
درست نیست
واقعا. بل. درست نیست. من خودم تو همین مدرسه ای که مجتمعی که داریم میسازیم بارها گفتم خواهش میکنم ابتکار کنید. این همه دانش آموز طلبه ظهر وضو میگیرن، همیشه اینو از مواد شوینده که استفاده
نمیکنن.
نمیشه شما چند تا شیر رو اینا به یک منبع وصل بشه، این آب وضو بره اونجا، بعد برای گلها و درختها استفاده کنید. آجوا نمیشه. چرا نشه؟ راهشو پیدا کنید. زیر ساختمون درست نیست، ابتکار نمیکنیم. چرا؟ چون ارزانه، گران بشود مجبور میشیم ابتکار بکنیم. خب گرانی هم تبعات داره. اصلاح این موارد باید اون انسجام رو از بین نبرد، اصلاح کنیم به شرطی که انسجام از بین
نره. یعنی اون انسجام و اون اتحاد مهمتر از هر چیزی،
ولی داریم ضرر میکنیم. ولی اگه یادتون باشه یه وقت اصلاح کردن چه شورشی شد و چه قائله‌ای شد و چه گرفتاریایی درست شد، دشمنم منتظره ها، منتظره شما با یک منکری برخورد کنی این تبدیل به یه قائله بکند. الان که وسط جنگیم دیگه، پس هر چیزی همینجوریه. یعنی من اعتقادم اینه مرز هر اصلاحی، ما باید به فکر اصلاح و رشد باشیم، مرزش اینه که انسجام از بین نره. راهش هم اینه که مردم رو قانع کنیم.
نه، باید فرهنگ سازی باید.
یه زمانی بود میخواستن که مردم کمربند، ما عادت نداشتیم کمربند ببندیم.
کمربند ایمنی، بله.
بعد یادتونه داوود خطر و چی و
بله چقدر تو رسانه کار شد و
کار شد بعد محکم گرفتن. همه هم پذیرفتن
و بعد هم فهمیدن به خاطر خودشونه، برای سلامت خودشونه.
بله، به خاطر خودشون. اونایی که عجب دارند، حالا پس بحثمون سر عجب بود، می‌خواستیم بگیم آقا به همین راحتی میگی آقا اینو درست کن
به همین سادگی،
همین سادگی نیست. اونایی که عجب دارن اهل تضارب آرا نیستن. چقدر توصیه کردن آقا تضارب آرا داشته باشید. عذر بود آراء الرجال، به آراء الرجال یتولد منه الثواب. همون نظریه ها رو به هم بزنید، ازش یک حرف درستی بیرون میاد. یعنی آقا من هر چقدر فکر بکنم معصوم نیستم، ابعادی را نمیبینم. تازه اونایی هم که معصوم بودن برای که الگو باشن باز تضارب آرا میکردن، مشورت میکردن با همه دیگه. این ما نمیتونیم آراء رو با هم جمع کنیم، ولی میتونیم ضرب کنیم، یعنی مقایسه کنیم، یعنی بزنیم به یک دیگر. فهمو در میاد، حرف درست در میاد، یتولد منه الثواب. ما چقدر نیاز به گفتگو داریم؟ پیش نیازش اینه که من نگم کاملم، ولی گفتگو علکیه، سر شما رو شیله میمارم. واقعا بگم شاید خدا بر زبان این بزرگوار خیلی جاری کرد. امام رضا علیه السلام فرمودن پدرم امام کاظم سرآمد همه عقول بود، ولی با غلام ها سیاه پوست ها مشورت میکرد. گفت چه بسا خدا بر زبان او حرف زیبایی
هست. بله، یه چیزی ممکنه به نظر او برسه.
واقعا اینجوری. خب حالا ما که امام کاظم نیستیم، ما که دیگه معلومه سطحمون پایینه، پس چرا گفتگو نمی کنیم با یک دیگر؟ گفتگو کنیم، شاید راه حلی به ذهن یک کسی رسید. و کسی که عجب داره، مدیری که عجب داره دستور میده برو آقا خب جمع کن دیگران رو. قدیما میگفتن اتاق فکر، حضرت آقا فرمودن هیئت‌های اندیشه ورز درست کنید. هیئت اندیشه ورز درست کنید، خب یه کاری انجام میدید، خب پول خرج کنید. نظر دادن خلاصه سر دوباره اون آیه ریاضی گذاشتن میخونم قول و قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، که از قدیم احاطه علمی میخواد. و لذا گفتن اهدنا الصراط المستقیم رو هر روز بگویید. ما که رو به قبله هستیم، ما که اشهد ان لا اله الا الله گفتیم، شهادت به وحدانی، نبوت پیامبر، رسالت پیامبر دادیم، چیه میگیم هی خدای ما را هدایت کن. مصداقاشو به همین راحتی نمیتونی تشخیص بدی. مصداق صراط مستقیم الان تو این مقطع زمانی چیه؟ خدا باید هدایت بکنه. ولذا در ابتدای خطبه متقین داریم منطقهم از ثواب، اول از سخن شروع میکنه. یه سخن متقین ثواب است. ثواب، ثواب یعنی اون حرف هم درست باشه هم در جاش واقع بشود. که از مشکلات باز اینه، حرفای خوبو نمیدونیم کجا بزنیم. گفت آقا عاقل توصیف کنید، فرمود یزع الشیء مواضعه. عاقل اینه که هر حرفی سر جاش میزنه، هر یه چیزی سر جاش قرار میده. میگه این حرف درسته جاش خوب نبود.
بله درسته، الان جاش
چیز. الان جاش نبود، الان ناامید کردی، الان وحدتش کندی. آقا میخوام از شما انتقاد بکنم، چرا خوبیات نگم اول؟ چرا خوبیا رو نمیگیم؟ آقا جناح مقابل، چرا خوبیا این رو نمیگی؟ یه ایبی داریم دیگه. مکرر دیدم اصلا یک عده‌ای دنبال عیبن و من رنج میبرم. ما همه هم دیگه رو ناامید میکنیم.
چقدر آدم غصه میخوره یه وقتی.
چرا خوبیشون نمیگی آقا بگو؟ بعد اونم میبینه شما ده تا خوبی رو گفتی، اتفاقا از تو بهتر میپذیره. همین آدم ها تو زندگیشون با بچه هاشون مشکل دارن، همین آدم ها با خانمشون هم مشکل دارن، چون یک خلق دیگه. میای تو عالم سیاست همینجوری میشی، تو ادارت میری همینجوری میشی، همه جا همینجوری میشی. خطبه 110 همون تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن یاد بگیرید بهترین سخن است. تفقهوا فیه، سعی کنید آگاهی عمیقی، فقه، آگاهی عمیق نسبت به قرآن پیدا کنید. ربیع القلوب، دلها را بهاری میکند. و استشفوا بنوره، شفا بگیرید از نور قرآن، سینه ها رو، مرض های سینه رو شفا میدهد. خوب بخوانید، به سودمندترین قصه ها را دارد. حالا فمود ان العالم العامل بغیر علمه، اون کسی که یه چیزایی بلده ولی عملش یه چیز دیگریه، مثل نادانی سرگردانی است که هیچگاه جهلش خوب نمی شود. هستن کسانی که حضرت میگه جهل اینا مداوا نمی شود. و جالبه میگه هم عالمه، عالم عاملی که به علمش عمل نمی کنه مثل نادان سرگردانی است که جهلش خوب نمی شود. آقا یعنی چی هم حضرت میگن عالم هم میگن جهل؟ این جهل عملی است، این بیعقلی است در میدان عمل. یعنی یه چیزایی بلده، تو میدان عمل نمیتونه همون که عرض کردن
استفاده بکنه. کجا باید استفاده بکنه؟
بلزاره باید داریم رب عالمن قد قتله علمه، قد قتله جهله. چه زیادن عالم های جهل اونا رو میکشه. چرا؟ فرمود به علمه معه لا ينفعه، علمش سود نداره. سود نداره یعنی عمل نمی کنه،
علمی که ندونی کجا ازش استفاده بکنه.
بعد فرمود حجت بر این آدم عظیمه، حسرت به اون ملازمه و نزد خدا خیلی سرزنش میشه. امیرالمؤمنین فرمود پیامبر پرچم را، پرچم ولایت و امامت را در میان ما اهل البیت به جا گذاشت. هر کس از این پرچم جلو بزند مارق است، هر کس عقب بماند نابود می شود، هر کس با این پرچم ملازم باشد ملحق می شود. حالا ببینید خودشون میخوان توصیف کنند. فرمود دلیلها مکیس الکلام، دلیل این پرچم، راهنمای این پرچم، پرچم دست کیه؟ فرمود مکیس الکلام است. مکیس از مکس، یعنی من علی وقتی میخوام حرف بزنم درنگ میکنم.
گفت زبان عاقل پس عقلشه، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه.
مکیس الکلام. بعد فرمود بطیع القیام، من علی کند تصمیم میگیرم،
جوانبشو بسنجم،
سریع القیام نیستم. آدم های سریع القیام خطابشون زیاده، هیجانی تصمیم میگیرن، فرمود کند قیام میکنم. سریع اون ازاقام، اما وقتی بلند شدم، وقتی قرار شد عمل کنم دیگه سرعت دارم. ببینید یعنی یه جاهایی میگه عجله نکن، یه جاهایی میگه سرعت پیدا کن. تا تکلیف روشن نیست، تا راه رو پیدا نکردی عجله نکن. تو جاده واقع شدی عجله کن، گازو بگیر برو دیگه. یعنی ازت دارن مدل ارائه میدن که من با اینکه دریای علم دارم اما در مقام تصمیم گیری ابعادشو میسنجم، زود تصمیم نمیگیرم، اما وقتی روشن شد معطل نمی کنم. یادتون باشه حضرت آقا تو نماز جمعه نصر،
بله،
که عده قر می زدن، خدا رحمت کنه چقدر این فرمانده های شهید قر شنیدن، سلامی و باقری،
خدا همشون رحمت کنه. تفلیا
یادشون کردیم چه بگن که جلو دشمن چی بگن که آقا شما چرا انتقام نمی گیرید؟ آقا فرمودن نه تعلل می کنیم نه شتاب زده عمل می کنیم. این همین جمله امیرالمومنینه.
این مکتب، مکتب امیرالمومنین، مکتب نهج البلاغه است.
و باید طرف عجب نداشته باشه. اگه عجب داره میگم همه‌شون میفهمم. آقا ممکنه الان نمیفهمیم. آقا شیطون کنار مایه. آقا حواس داریم. عرض کردم در تربیتم مراقب عجب باشیم. یعنی بچه‌هامون تعادل داشته باشن. برای اینکه اعتماد به نفس پیدا کنن امتیازاشو بگیم. ماشاءالله خوب میفهمی. بیانت خوبه، قلمت خوبه. امتیازاشو بگیم. برای اینکه اوج پیدا نکنم میگم هنوز راه زیاده تا کمال بخوای پیدا بکنی. قله ها رو بهش نشون بدیم. قله ها را نشان دادن جلوی اوج برو میگیره. ولی اگه فرزند ما یه امتیازایی داره همش خودشو با بچهای ضعیف‌تر ما مقایسه بکنه اوج پیدا میکنه و اوجم یکی از ایراداتش اینه در جا میزنه آدم، پیشرفت
نمیکنه.
به خودش بدبختیه،
چون نمیخوای که یاد بگیری چیزی.
میگه دیگه خوبم دیگه،
من عقل کلم دیگه. بله
من یه طلبی بود همیشه، الان یه مسئولیتی یه جایی پیدا کرده، سرزنشش میکرد با اینکه 20 میگرفت.
شما سرزنش میکردی؟
بله.
چرا؟
برای که میدیدم از تمام توانش استفاده نمیکنه.
نمیکنه.
یه همسر کلاس یه دفعه میشنید یادش میموند. بعضی وقت بعد 5-2 بار میخوند.
استعدادش خیلی خوب.
استعدادش خوب بود. نون استعدادتو میخوری. لیس الانسان الا ما سعا.
آها، چرا تلاش نمیکنی؟
آره، تو میتونی بالاتر بری. خودتو با اینا مقایسه نکن. خدا از تو 20 نمیخواد. از تو خیلی چیزای بالاتر میخواد. خدا فرموده لیس الانسان الا ما سعا. سعی برات میمونه، تو سعی نداری. خب خدا به تو امتیاز بیشتری داده، روز قیامت هم تو رو با اونا مقایسه نمی کنه. سعی خیلی
نکته مهمیه. آره. توی تربیت. آره.
این دوتا با هم دیگه، ما باید اینجوری تربیت کنیم آدم ها رو که نه ناامید باشن، خود تغییر باشن، نه باد کنن. باد که می کنن دیگه پیشرفت نمی کنن. فرمود 2 روزت مساوی باشه باختی. نباید یا استادی داشتیم میگفت مثل ماهی توی آکواریوم نباش، همیشه یک اندازه. آقا زمان میگذرد، من باید پیشرفت بکنم و نباید دلمو خوش بکنم به مدرک و به نمره و اینا. چیه به مدرک و نمره؟ کسی نباید قانع باشه. مؤمن گفت زگهواره تا گور دانش بجوی، یعنی عجب علمی نداشته باش. همیشه همیشه بگو من نیاز دارم به یادگیری. یه عجبم عجب معنویست. حالا عجب معنوی یعنی چی؟ همین که شیطان 6000 سال عبادت کرد گفت من بهترم. چرا بهتری؟ 6000 سال عبادت کردم. از منگه از خودت چیزی داری؟ بعد در اونایی که عجب معنوی دارن اهل استکثار الخیرن، یعنی خوبیاشونو زیاد میشمارن، میگن ما خیلی ثروت معنوی داریم. و اهل استقلال و شر، استقلال از قلت، یعنی شر رو کم می شمارن. رجاء کاذب دارن، امید دارن به خدا، میگن ما وضعمون خوبه. اگه امید داری باید بیشتر از همه تلاش کنی.
تک اینو چه خطرناک.
آره. خوف ندارن یا خوف کاذب دارن. خوف ندارن،
خوفشون واقعی نیست.
آره. ولی الان امیرالمومنین که بیشترین ثروت معنوی را دارد، او علم امیرالمومنین عرض کردی. حالا از نظر معنوی یه قلم از ثروت‌های معنوی امیرالمومنین که پیامبر شهادت دادن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سرعلی
الى یوم القیامه.
ببینید، ولی امیرالمومنین می‌فهمد آه من قلت الزاد و طول طریق و عظیم المورد، ای تأسف از اینکه زاد و توش کم است و راه طولانیست و وارد شدن
سهمگین
بر اون صحرای محشر با دست خالی سخته. این خطبه متقین به نظر من امیرالمومنین خودشون رو توصیف کردن. اوصاف عادی نیست، آدمای عادی نیست. اونجا داره حضرت میگن لا یرزون من اعمالهم القلیل، به عمل کم راضی نیستن. و لا یستکثرون الکثیر، زیاد رو زیاد نمی شمارن. فهم لانفسهم متهمون، خودشون رو متهم می کنن. از من اعمالهم مشفقون، از اعمالشون ترسانن، از اعمال خوبشون. چرا؟ چون میگه این عمل شاید با اون سرمایهی که خدا ده هماهنگ نباشه. خدا بیشتر از این از من شاید توقع داشته باشه. نمیگه از اعمال بدشون، میگه کلن از اعمالشون شفقت دار. از اعمال بد که باید شفقت داشت، از اعمال خوب چرا؟ شاید این مطابقه با توان من نباشد، یا تو من از تو انتظار بالاتری دارم. فهمود وقتی تعریف میکنن اینها رو، ستایش میکنن، نگران میشه، میترسه، میگه خدایا من از دیگران به خودم داناترم، خدایا تو از من به من آگاه تری. یه ایرادایی دارم که خودم هم نمیدونم. خدایا با این حرفایی که مردم میزنن منو مؤاخذه نکن، با این تعریفایی که میکنن اوج پیدا نکنم، مرا بهتر از آنچه که مردم گمان میکنن قرار بده. وقف لی مالا یعنم.
به به، چه خوب.
امام باقر علیه السلام فرمود تا طاعت زیاد رو کم بشمار، برای اینکه نفس اماره رو تحریر کنی، برای اینکه خودتو در معرض عفو خدا قرار بدی. وقتی زیاد میشماری دیگه پس عفو خبری نیست، خدا میگه پس برو هم دلتو خوش کن به همون عبادات و خیراتی که داری. امام صادق فرمود ابلیس لعنت الله علیه به لشکریانش گفت وقتی سه تا ویژگی بچه آدم داشته باشه مسلطه برش هستن. ما شیطان رو بر خودمون مسلط میکنیم. سه تا ویژگی چیه؟ بعد فرمود دیگه برام مهم نیست هر کاری میخواد انجام بده، عملش قبول نمیشه. سه تا چیه؟ اولش استکثر عمله، یه من خیلی خوبم، اعمال خوب زیاد دارم، و نسی زنبه، گناهشو فراموش کنه، و دست آخرم دخل حل اوج. همین ستا رو داشته باشم مسلط میشم و دیگه مهم من نیست هر کاری میخواد انجام بده انجام بده. اینا هم همش مال ماهای مذهبیه، هم بیشتر ماها گرفتار میشیم
متاسفانه.
حالا گفتن آدم عاقل خوبیهاش رو کم میشمارد، بدیهاش رو زیاد میشمارد. اگر عقل باشه یستکثر قلیل الخیر من غیره، در خوبیهای دیگران رو زیاد میشماره، خوبیهای خودش رو کم میشماره. ولی ما عکسشیم، هنر کردن. مثلا یک کسی مقاله نوشته نگاهی میکنه، مقاله خودمون خیلی مهمه، کتاب خودمون خیلی مهمه، منبر خودمون. معمولا سعی میکنیم دیگران رو تحویل نگیریم. بود اگه عاقل باشه برای دیگران میگه ماشاءالله آفرین، برای خودش میگه من. چرا؟ چون میخواد در جا نزنه.
ما معمولا برای خودمون خیلی زیاد و زود نوشابه باز میکنیم.
آفرین، خیلی خوبی. همون داستان آره. خیلی خوبی میشه. حالا چرا میگم که بدیها رو کمش رو زیاد بشمارید، خوبیها رو زیادش هم زیاد نشمارید؟ من مثال اگه بزنم، یک هواپیما اگه بخواد بره بالا چقدر خوبی باید کنار هم جمع بشه، چقدر پیچ و مهره و نمیدونم وسائل و امکانات و خیلیه دیگه، نه؟
بله خب خیلی پیچیده است،
خیلی پیچیده، درست؟ حالا اگه بخواد سقوط کنه چی؟ یه عیب کافی. ما اگه بخوایم بریم بالا خیلی خوبیا رو باید با هم داشته باشیم، ولی یه بدی میتونه عامل سقوط بشود. شیطان همه بدیا رو با هم نداشت، یه اوج. آدم همه بدیا
رو جاذبه ها تو رو به سقوط دعوت میکنه.
آدم همه بدیا رو با هم نداشت که از بهش رانده شد، یه حرص. داداش حابیل یه حسادت. حالا اگه همه رو با هم داشته باشه کسی چی؟ پس این حکمت واقعی تلقینی نیست، واقعا یک عیب زیاده. برای به آتش کشیده یک شهر یه جرقه آتش کفایت میکنه، اینجوری دیگه. برای خراب شدن یک شکاف مختصر تو ساختمان بشه کم که همش خراب میشه. این واقعیه،
بله.
تکوینیه، حقیقیه، تلقینی نیست. فهمود از اونایی نباش که معصیت دیگران را عظیم می شمارد، همون معصیت از خودش کم می شمارد. حکمت 150 نهج البلاغه. طاعت خودش را زیاد می شمارد، همون طاعت رو دیگران داشته باشه حقیر می شمارد. همش به دیگران گیر میده، الناس طائن، اما نوبت خودش که میشه برای عیبای خودش ماسمالی میکنه، مداهنه، دهن یعنی روغن، برای خودش خیلی سخت نمیگیره. گاهی هم عجب اخلاقیه. عجب اخلاقی این چی؟ یعنی انسان مثلا اهل سخاوت، اهل حسادت نیست، خوبی ها رو داره، ولی عیب برای خودش دیگه سراغ نداره. گاهی عجب معنویه، گاهی عجب اخلاقی است. آخرش حضرت میگرد فسعفی کدهک. کده یعنی چی؟ یعنی تلاش، رنج.
انک کادهن الی ربک کدهن.
احسن تو، انکه کاده میگه اصلا تو ذات انسان کدهه، یعنی آدم باید تلاش کنه، چون آدم از ته دره ای داره قله فتح میکنه، خب کدهه داره دیگه، رنج داره،
سختی داره.
حالا حضرت میگه فرمود فسعفی کدهک، تلاش تو کده یعنی چی؟ یعنی تا میتونی تلاش کن، یعنی فوقلاده تلاش کن، یعنی تلاش.
الان که شما داشتید این نکته رو میفرمودیم که یه گناه کوچیک ما رو وادار به سقوط میکنه، من بعضی وقتا حالا شما هم زیاد با پرواز این بر اونور میرید مشهد و تهران، هواپیما که داره اوج میگیره به اصطلاح خلبان ها موقع تیک آفش، من احساس میکنم که تمام زندگیمون باید این حالت باشه، یعنی هر دو موتور روشن با تمام قوا، و این خیلی کار سختی، چون یه لحظه کوتاه بیای سقوط دیگه، چون جاذبه ها اینقدر زیاده.
بله.
و به نظرم این سعی تو ام با کت،
آره، یعنی نهایت تلاش. حالا مانع تلاش چیه؟ عجبه، یعنی باز ربطش به بحث قبل اینه، تو عجبه تلاش نمی کنی،
سستت میکنی.
از کدوم طلبمون همه خودتو با نمره میسنجی و با دیگران میسنجی، و هر که بامش بیش برفش بیشتر، تو پول بیشتری داری، تو استعداد بیشتری داری، تو پدر مادر خوبی داشتی. خیلی وقتا بچه های علما عالم نمیشن، چرا؟ یعنی نگاه نمیکنه آقا به این ظرفیتی که
بله
خدا بهت داده،
و خیلی وقتا خودشون هم مستغنی میدونن دیگه،
مستغنی میدونه، در که روز قیامت خدا از تو انتظار میگه آقا پدرت عالم بوده، تو این خانواده بودی، تو این شرایط بودی، او بچه یه شهر دور افتاده بوده، و از قضا بسیاری از این بزرگان اینا خودشون منشأ یک خانواده عالم شدن، خودشون از یه خانواده های گمنامی بودن، نون تلاششون رو خوردن. و اگه کسی تو یک شرایط معنوی خوبی هست، نباید اوج پیدا بکنه بدون که خدا از او انتظار بیشتری دارد. اگه کسی در مشهد زندگی میکنه، در قم زندگی میکنه، در یه شرایط خوبیه، این فرق میکنه با کسی که در یک شهر مرزی یا در یک کشور دیگری یا تو آلمان بنده خدا. ما الان شما نکنید محرم و سفر چقدر جلسه مذهبی بود، اراده میکردیم جلسه بود، مشهد که اینجوری اراده میکنید
برد.
ولی دیگران آقا ده ها کیلومتر گاهی صد کیلومتر را میفتن تا ده نفر دور هم جمع بشن عزاداری کنن، خب اونا با ما ثوابشون یکیه،
شرایط متفاوت و پیچیده تر. بله،
میخواد حجابشو حفظ بکنم، اینا همه متفاوتن، اون حجاب ارزشش با این حجابی که اینجا حفظ میکنن یکیه. ثروت فقط پول نیست، شرایط، جو. بنابراین اوج مانع تلاشه، اگر انسان دست خالی رو ببینه تلاش میکنه، در امیرالمومنین اوج نداشت. بعد فرمود که فرمود تلاش کن، فرمود لا تکن خازنا لغیرک. خازن این چی؟ نگهبان، در خزینه و در گنج قرار میده. حضرت میگه برای غیر خودت پولا رو جمع نکن، نگهدار پول برای دیگران نباش،
انباردار دیگران نباش.
آفرین، انباردار دیگران نباش. چه موقع انسان خزانه دار دیگران میشه؟ وقتی که انفاق نکن. اون غیر کیه؟ فرزندان ما و ورثه ما هستند. چه هنگام انسان انفاق نمی کنه؟ وقتی اوج داره. خب ما که وضعمون خوبه، وضعت خوب نیست، خوبه. اینایی که هستی فرض کن این بنزینایی که تو ماشین، مثال بزنم، بنزینایی که تو ماشین داریم فرض کن سوپر باشه، هیچ آبی هم نداره، خب ناخالصی نداره،
بنزین
تا کجا میبره؟ آقا باکت اینقدر دیگه، تا بیشتر از این که نمیبره دیگه. ما مسافر منزل ابدیتیم. ولی اون جمله امیرالمومنین دوباره بگم، آه من قلت الذات، بعدش چی میگن؟
و طول طریق و بعد سفر
آفرد.
و عظیم المومن.
اون بعد و سفر آدم نگاه کنه، طول و طریق نگاه کنه، زاد و توشه رو کم میفهمه، میفهمه کمه، همین زاد زیاد میشه کم. و خیلی ها به این سفر طولانی
تزودو فان خیر الزاد،
زاد بردار،
و حضرت آه میکشن.
آره، متزود توی زیارت امین الله هم هست، متزود
تن تقوا
لیوم جزائک. بنابراین وقتی که انسان انفاق نمی کنه، فکر میکنه نیاز نداره. نیاز داره انسان. نمیدونم چقدر وقت داریم،
میخواید بذاریم بعد از تلاوت؟ فکر میکنم حضرت فصل جدیدی رو آغاز میکنن در این نامه، درسته؟ بعد خیلی خوب. از امیرالمومنین ممنونم، و از همه علمایی که بالاخره خون دلها خوردن که این متن، این روایت، این حدیث به ما برسه، و شاید خیلی وقتا ساده در نهج البلاغه رو باز میکنیم، خب روایت و توصیه و نکته امیرالمومنین، ولی در طول تاریخ خون دلها خورده شده تا این کلمات ناب، این درهای نایاب به دستمون برسه. و امیدوارم که قدر بدون و محضر حاجای نظافت هستیم، اگرچه از محضرشون استفاده میکنیم، ولی که به نظرم در محضر کلام نورانی امیرالمومنین هستیم و هممون بهره‌مند، و خدا رو از این بابت شاکریم که چهارشنبه های ما منور به نور نهج البلاغه شریف است. آیات رو قرار بشنویم، آیات رو تلاوت بکنیم و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، و انشالله بازگردیم در ادامه در لحظات و دقایق پایانی با احترام با افتخار همراه شما باشیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام انشاءالله مبارک باشه، پر خیر و برکت باشه برای همتون. در ایام ماه ربیع سال هاست که اهالی خوب سمت خدا با طرح رد مظالم آشنا هستن. برای جزئیات بیشتر از این طرح که حالا دیگه همتون واقفید، میتونید به کانال ما مراجعه بکنید. امسال هم این اجازه رو از مراجع معظم تقلید گرفتیم که اگر حقی به گردنتون هست و صاحب اون حق رو نمیشناسید، میتونید خودتون بدون اجازه دفاتر مراجع، که این اجازه کلی در واقع گرفته شده تا سقف معینی انشالله از طرف اونها صدقه بدید که ذمتون بری بشه انشالله و سبکبالتر و سبکبارتر حرکت بکنیم. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. نکته پایانی رو حاجی نظافت عزیز بفرمایند و انشالله از محضر دوستانمون مرخص بشیم.
بله، امروز آیات سوره 8 شروع شد. سوره 8 از اون سوریست که یادم حضرت امام رضوان الله
علیه
توصیه میکردن با حاجی احمد آقا فرمودن سوره 8 رو بخوان. و شاید یه جهتش جهات مختلف این آیه 18 این سوره باشه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله.
باز دوباره واتقوا الله. اول میگه واتقوا الله، تقوا داشته باشید، محاسبه کنید خودتون رو، ارزیابی کنید، ببینید چه چیزایی دارید میفرستید برای اون عالم، نکنه عیب و ایراد داشته باشه. من شما اشاره کردی به پرواز، خیلی وقتا حساس میم، من مثلا عینکمو جا نگذاشتم، بلیتو جا نگذاشتم، نمیدونم ساکو جا نگذاشتم، بعد یاد سفر آخرت میفتم. ای وای چقدر ما غافلیم، چرا برای اونجا نمیگیم آیا چیز جا گذاشتیم یا نه. بعد میفهمد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دقت بکنن. بعد دوباره میگه واتقوا الله، یعنی سر خودتو کلا نذار. اگر میخوای نظارت بکنی بر این زاد و توشهی که داری میفرستی، با خوشبینی قضیه رو بررسی نکن، چون اگر رفتی دیدی عیب داری دیگه برکه نمیگردی. پس با دقت تمام باشه. فرمود ان الله خبیرون به ما تعملون.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم ازتون حاج نظافت. دعا بفرمایید و انشاءالله از خدمت دوستان.
خدا به حق محمد و آل محمد این ایام رو بر همه مؤمنین مبارک بگردان.
الهی آمین.
حوائج عزیزانی که در برنامه سمت خدا حضور پیدا میکنن، التماس دعا میگن، بیننده هستن، حوائجشون رو برآورده بفرمایید.
الهی آمین.
فرج مولامون رو نزدیک بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم و متشکر. کبوتر دل خود را به شوق عرض سلامی به سوی تو بفرستم، اگر دهی تو جوابی. بخوایم کبوتر دلمون رو راهی مدینه بکنیم و به پیامبر خوبی ها، پیامبر اعظم در ایام ولادتشون با دل و جان سلام بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ممنونم از شما حاجی نظافت.
سلامت باشید.
سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد كما حمل وحياك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصلى على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصلى على محمد كما صدق بوعدك واشفق من وعيدك وصلى على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت بالشقاء وكشفت بالغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت بالعباد وأحييت بالبلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على
كما ضعفتم الأموال وأحرزتم من الأهوال وكسرتم الأصنام ورحمتم الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صلى على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم تسليما.